این نمایشگاه را از طریق سایت بروکس به نشانی www.brooks.ir یا شماره تلفن 021-75-116 دریافت نمایید. بروکس، نور خوب زندگی.
و حالا نوبت میرسه به شفاخانه. شفاخانه. کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
نام خدا شفا بخش درد هاست، با نام بلندش آغاز میکنیم. به نیت سلامت به شما سلام میکنیم و دعاگوی شماییم. درهای این شفاخانه به روی شما بازه، قدم به چشم ما بذارید، بفرمایید. خیلی گفتن و خیلی شنیدیم که برای قطع زنجیره انتقال ویروس چه باید کرد. میدونم که گفتن و شنیدن این نکات تکراری شده. میدونم که تو خونه موندن راحت نیست. میدونم که نفس کشیدن با ماسک سخته. اما حقیقت اینه که همین نکات تکراری کلید سلامت ما در این همگیری هستند. ما با این امید که به زودی یک داروی کارآمد و واکسن مؤثر برای این بیماری تولید بشه، همچنان به توصیه‌های پیشگیرانه پزشکان عمل می‌کنیم. امروز خیال داریم در کنار بخش‌های همیشگی برنامه اندکی بیشتر از راهکارهای طب سنتی برای مقابله با کرونا هم بگیم. حتما شما هم شنیدید که از قدیم گفتن هرچه بگندد نمکش میزنند. نمک یکی از موادیه که میتونه برای پیشگیری از انتقال عفونت مؤثر باشه. متخصصان طب سنتی توصیه میکنن در روز چند نوبت از غرغره ی آب نمک گرم برای شستشوی دهان و گلو غافل نشید. اگر یادتون باشه اوائل همه‌گیری کرونا همه به فکر ضدعفونی کردن همه چیز افتاده بودن و حتی بعضیا که به الکل دسترسی نداشتن از آب ژاول یا همون وایتکس برای سطوح استفاده می کردن. این در حالی بود که استشمام این ماده برای ریه ها مخرب و مضر بود و حتی ممکن بود باعث تضعیف سیستم تنفسی بشه. شاید باورتون نشه که گلاب بتونه جایگزینی برای این ضد عفونی کننده یه نچندان مفید باشه. متخصصان طب سنتی توصیه میکنن با اسپری کردن گلاب در فضای خانه و روی سطوح و حتی خوردن یک قاشق گلاب بعد از هر وعده غذایی از انتشار آلودگی پیشگیری کنید. بخورها یکی از راهکارهای طب سنتی برای درمان برخی بیماری ها هستند. درباره کرونا هم استفاده از بخور اوکالیپتوس و همینطور جوش شیرین توصیه میشه. برای اثر بخشی بهتر توصیه میشه برگهای اوکالیپتوس رو خرد کنید و اجازه بدید با جوشیدن فضای خونه رو پر کنن. همینطور جوش شیرین در حالت بخور یک ماده اکسیژن سازه و میتونه به بهبود تنفس بیماران کمک کنه. در برنامه‌های پیش هم اشاره کردیم که حجامت یکی از راه‌های طب سنتی برای حفظ صحه و مهار بیماری هاست. درباره کرونا هم این حالت صدق می‌کنه. برخی متخصصان طب سنتی به حجامت دو گوش و گردن یا همون گلو تاکید دارن و بعضی دیگه حجامت عام یا همون حجامت بین دو کتف رو توصیه می‌کنن. نوشیدن مداوم مایعات گرم، خصوصاً نوشیدنی‌های مثل شربت لیمو با عسل، از دیگر توصیه‌های متخصصان طب سنتی برای پیشگیری و درمان کرونا است. لازمه به این نکته اشاره کنیم که هنوز راهکار قطعی و رسمی برای درمان کرونا اعلام نشده، اما ما هم مثل کشور چین میتونیم با استفاده از روش‌های بومی و کهن درمانی خودمون این اقدامات رو در کنار توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی انجام بدیم تا انشاءالله از روند رشد این بیماری بکاهیم. حالا اگر موافقید به عطاری شفاخانه سری میزنیم و همراه میشیم با معین بادپا که خیال دارن ما و شما رو با یک گیاه پرکاربرد دارویی دیگه آشنا کنن.
گشنیز یکی از گیاهان سنتی مدیترانه است که البته به طور گسترده در سراسر جهان به عنوان یک چاشنی مورد استفاده قرار میگیره. خیلی اوقات هم در تزیین ظروف غذا از این گیاه استفاده میشه. خواص این گیاه موجب شده تا هم به صورت خام کاربرد داشته باشه، هم در پخت و پز اون رو به کار ببرن. در عطاری امروز کمی بیشتر درباره این سبزی خوراکی صحبت خواهیم کرد. از تخم گشنیز شروع کنیم که یکی از اثرات اون کاهش قند خونه و اینکه به کاهش فعالیت آنزیم کمک میکنه. به دلیل همین خاصیت هم افرادی که قند خون پایینی دارن یا داروی دیابت مصرف میکنن باید احتیاط بیشتری به خرج بدن. آزمایش‌ها نشون داده که عصاره و روغن گشنیز هم دقیقاً همین ویژگی رو داره و باعث کاهش قند خون و افزایش انسولین میشه. گشنیز حاوی چندین آنتی اکسیدانه که از آسیب سلولی ناشی از رادیکال های آزاد جلوگیری میکنه و همینطور در تقویت سیستم ایمنی بدن هم نقش داره. آنتی اکسیدان های موجود در گشنیز به کاهش علائم التهاب و تورم در بدن هم کمک زیادی میکنن. ضمن اینکه این آنتی اکسیدان ها ممکنه اثرات ضد سرطان، تقویت کننده سیستم ایمنی و محافظت کننده عصبی داشته باشند. با این حال باید توجه داشت که گیاه گشنیز خام خواب‌آور و مصرف زیاد اون خواب‌آلودگی، گیجی و گاهی اوقات فراموشی موقت ایجاد می‌کنه. گشنیز یکی از سبزیجات مفید برای کاهش چربی بدن و شکم و مقادیر بالای فیبر موجود در اون با کاهش اشتها، به لاغری و کاهش وزن افراد هم یاری می‌رسونه. از اثرات دیگه این گیاه کاهش کلسترول هست. گشنیز عوامل خطر بیماری قلبی مثل فشار خون بالا و سطح کلسترول بد رو کاهش میده. در واقع عصاره گشنیز به عنوان یک ادرارآور عمل میکنه و به بدن شما کمک میکنه سدیم و آب اضافی رو برطرف کنید. این ممکنه فشار خون شما رو هم کاهش بده. بسیاری حتما اطلاع دارن که خوردن گیاهان تند و ادویه مثل همین گشنیز بهشون کمک میکنه تا میزان سدیمشون رو کاهش بدن که ممکنه سلامت قلب رو هم بهبود ببخشه. به همین خاطر هم هستش که در کشورهایی که مقادیر زیادی گشنیز مصرف میکنن میزان ابتلا به بیماری‌های قلبی پایین‌تر هست. تخم گشنیز علاوه بر این که حاوی اسیدهای مفیدی است که این ترکیبات در کاهش سطح کلسترول در خون مؤثرن، سطح رسوب کلسترول بد رو هم در امتداد دیواره‌های داخلی شریان‌ها و رگ‌ها کاهش میده که می‌دونید می‌تونه منجر به بیماری‌های جدی قلبی و عروقی مثل حملات قلبی و همینطور سکته‌های مغزی بشه. گشنیز کمک میکنه تا جلوی چنین مواردی رو بگیره. غیر از کاهش کلسترول بد، این گیاه به افزایش سطح کلسترول خوب هم یاری میرسونه که به عنوان خط دفاعی پیشگیری در برابر تعدادی از شرایط خطرناک عمل میکنه. از دیگر خواص این گیاه میشه درباره تأثیر اون روی مغز صحبت کرد. عصاره گشنیز در برابر صدمات سلول عصبی محافظت میکنه و آزمایشات نشون داده که باعث بهبود حافظه میشه. این موضوع نشون میده که این گیاه ممکنه برنامه‌های برای بیماری آلزایمر داشته باشه. ضمن این که به مدیریت استراب هم کمک میکنه. گشنیز ضد عفونی کننده بسیار خوبی هم هست و داره خواص ضد میکروبیه که ممکنه در برابر بیماری‌های مصری نقش محافظ ایفا کنه. روغن حاصل از تخم گشنیز باعث تسریع در هضم سالم میشه. یه مطالعه نشون داده بود که 30 قطره از داروهای گیاهی حاوی گشنیز که روزانه 3 بار مصرف میشن درد و ناراحتی شکم رو کاهش میدن. گشنیز همینطور علائم گوارشی ناخوشایند مثل نفخ و ناراحتی های دیگر رو کاهش میده. ضمن اینکه ممکنه باعث افزایش اشتها در بعضی از افراد بشه. بنابراین به عنوان یک درمان طبیعی برای معده درد، سوزش سر دل، بهبود هضم غذا و همینطور سلامت دستگاه گوارش شناخته میشه. تحقیقات نشون داده که مصرف گشنیز به دلیل خواص ضد باکتری هم که داره میتونه به پیشگیری و درمان مسمومیت غذایی هم کمک کنه. از روغن گشنیز در تهیه تعدادی از محصولات مراقبت چشم استفاده زیادی میشه. به اینها تأثیرش بر پوست رو هم اضافه کنید. آنتی اکسیدان های موجود در عصاره گشنیز باعث جلوگیری از آسیب سلولی که منجر به تسریع در پیری پوست و یا آسیب پوستی در اثر اشعه ماورای بنفش میشه کمک میکنه. گشنیز و آب گشنیز حاوی مقادیر بالای ویتامین ها و پروتئین های ضروریه که تقویت و افزایش رشد مو رو هم به دنبال داره و به درمان ریزش مو کمک میکنه. نکته پایانی که خطرات بسیار کمی در ارتباط با گشنیز وجود داره. با این حال تقریبا مثل هر ماده غذایی دیگه ممکنه برای برخی افراد اثراتی داشته باشه. به طور مثال اگه به رازیانه، کرفس یا جعفری حساسیت دارید احتمالاً به گشنیز هم واکنش آلرژیک نشون خواهید داد. یک عارضه جانبی غیر معمول دیگه اینه که برخی از بیماران شکایت دارن که مصرف بیش از حد گشنیز باعث میشه اونها در مقابل نور خورشید حساس‌تر باشن و در معرض آفتاب سوختگی قرار بگیرن. آفتاب سوختگی ممکنه در طولانی مدت خب خطرات ابتلا به سرطان پوست را افزایش بده. علاوه بر این به زنان باردار توصیه میشه که از مصرف گشنیز خودداری بکنن یا قبل از افزودن گشنیز به رژیم غذایی خودشون حتما با پزشک صحبت کنن و به پاسخی که بدن شما نسبت به این گیاه میده توجه داشته باشن.
ما با یک دمنوش گرم و با روی گشاده در شفاخانه رادیو فرهنگ چشم به راه شماییم. شفاخانه برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ برای شماست. مایلید درباره محتوای این برنامه اظهار نظر کنید، 30558 در اختیارتونه. در برنامه‌های پیشین شفاخانه سعی کردیم کتاب‌های شاخص در حوزه طب سنتی رو به شما عزیزان معرفی کنیم. امروز هم فرصت داریم تا یکی دیگر از این کتاب‌ها رو با هم ورق بزنیم. کتاب تحفت السعدیه اثر قطب الدین شیرازی که شرحی است بر کتاب قانون بوعلی سینا. تحفت السعدیه یکی از کتاب‌های مهم کتاب‌های سنتی در ایران و موضوعش کلیات، بیماری‌ها و داروشناسیه. به گفته برخی کارشناسان این اثر مهمترین و جامع‌ترین شرح بر کتاب قانونه که مؤلف از جوانی تا پایان زندگی برای اون زحمت کشیده. دانشمندان بسیاری بعد از انتشار این کتاب از اون استقبال بسیاری کردند. گویا آخرین تصنیف قطب الدین همین اثره. از فواید شرح کلیات قانون اینه که قطب‌الدین در مقدمه اون از سرگذشت کتاب سخن گفته که در تاریخ زندگی نام نویسی ایران بسیار کمیاب و نادره. در ادامه نویسنده کتاب تحفت السعدیه به خردگیری های گذشتگان بر این کتاب پرداخته و شرح های پراکنده قانون رو فراهم آورده و دشواری های اون رو حل کرده و به ایرادها پاسخ داده. آقای دکتر آرمان زرگران آماده هستند تا برای ما و شما از پیشینه و تاریخچه این طب کهن بگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یکی دیگه از سری برنامه‌های تاریخ پزشکی در خدمتتون هستم. بحثمون تا آنجا پیش رفت که چنگیزخان مغول و یارانش ایران رو فتح کردند، سرزمین‌های بسیار دیگری رو هم فتح کردند، یکی از بزرگترین امپراتوری‌های زمان خودش رو شاید در طول تاریخ بنیان گذاشتند که از غرب تا مرزهای حتی روسیه پیش میرفت و از شرق هم تا شرقی ترین نقاط چین رو به کنترل خودشون درآوردند. اتفاقی که در این حین برای تاریخ پزشکی ما افتاد این بود که تمام زیرساخت‌های مهم علمی کشور در زمان این حمله طی 3 حمله صورت گرفت و جنگ‌های بسیاری که انجام شد و خب عمدتاً هم سلطان جلال الدین خوارزمشاه پادشاه وقت خوارزمشاهیان در ایران مقاومت جانانه‌ای کردند و از پس حمله مغول‌ها بر نیامد و نهایتاً کشور به دست مغول‌ها افتاد. خب بعد از فوت چنگیز و در واقع آخرین حمله‌ای که هولاکو خان در واقع اون رو هدایت و رهبری کرد، هولاکو خان این بخش از این متصرفات رو به کنترل خودش در آورد و یک حکومت جدیدی را در ایران پایه‌گذاری کرد. در واقع اون امپراتوری بزرگی که مغول‌ها به رهبری چنگیز خان پایه‌گذاری کردند در ابتدا پس از فوت چنگیز چند پاره شد و هر بخش از این به کنترل یکی از نوادگان و مغول‌های از نسل چنگیز درآمد. خب ایران نصیب هولاکو نوه چنگیز شد. هولاکو خان پس از اینکه دست از آخرین حمله خودش و از بین بردن آخرین مدعیان قدرت در ایران و همچنین برانداختن حکومت عباسیان، خلافت عباسی رو به پایان می‌برین در قرن 13 میلادی از 1250 و یک حکومت جدیدی رو پایه‌گذاری می‌کنه اینجا در ایران که در تاریخ به نام حکومت ایلخانان معروف هست. خب ایلخان‌ها در طول مدت فرمان روایی کوتاهشون که کمتر از یک قرن میرسه در فرهنگ و در تمدن ایران مستحیل شدند، ذوب شدند و رنگ و چهره ایرانی پیدا کردند. دینشون رو یواش یواش در طول زمان عوض کردند و مسلمان شدند و سعی کردند که خرابی هایی که اجدادشون به بار آورده بودند رو تا حدودی برطرف بکنند، دوباره چرخهای علم، اقتصاد، صنعت و دیگر موارد رو در کشور به گردش در بیارند. خب از در این راه از حضور دانشمندان و بزرگان ایرانی هم استفاده های زیادی کردند. شیخ فضل‌الله همدانی، رشیدالدین فضل‌الله همدانی یکی از این افراد هست و مراکز و ساختارهای علمی رو در کشور سعی می‌کنند بار دیگر احیا بکنند، از جمله راه افتادن ربع رشیدی که یک دانشگاه بسیار بزرگ و عظیمی هست و امروز وقف نامه اون باقی مونده و ما از طریق اون میتونیم بفهمیم که چه ساختارهای بسیار توانمندی برای بحثای علمی به جا گذاشته شده و در این دیده شده بود در این مجموعه و همچنین مراکز دیگر. خب اتفاق دیگه که در این دوران میفته نزدیکتر شدن ارتباط پزشکی بین طب چینی و طب ایرانی هست. کتابی مثل تنسوخنامه ترجمه میشه به زبان فارسی از زبان چینی و موارد دیگری که ما ردپاهای اون رو در تاریخ داریم. ارتباط تنگاتنگ تری میشه، گرچه این ارتباط از گذشته های دور به واسطه وجود جاده ابریشم در واقع برقرار بوده در انتقال ادویه‌جات و داروها که به تبع اون طبیعتاً مفاهیم و موارد دیگه هم، موارد فرهنگی و تمدنی هم جابجا میشد. اما خب در دوره مغول ها و توجه به یک پارچگی این حکومتی که از چین تا ایران رو در بر میگرفته، این ارتباط ها تا یه حدودی تقویت میشه و بیشتر میشه. خب یک اتفاق مهمی در این دوران میفته. گفتیم که ما دوران طلایی تمدن اسلامی با حمله مغول ها پایان پذیرفت. ما تا پیش از حمله مغول ها یک رشد فزاینده علمی رو داریم، یعنی علم حالا به ویژه پزشکی با وجود دانشمندان بزرگی مثل ابن سینا، رازی، جرجانی و علی ابن عباس، اخوینی و خیلی از این دانشمندان بزرگ در حال یک در واقع جهش بزرگ علمی بودند. اینها مرتب بدنه علم پزشکی رو گسترش میدادند، اکتشافات جدید و همه این موارد یک نقطه عطف بزرگی در تاریخ پزشکی جهان به حساب میمد. اما بعد از روی کار اومدن مغول‌ها و علی‌رغم تلاش اونها به ترمیم خرابی‌ها و نابودی‌هایی که کردند و دوباره راه‌اندازی مدارس پزشکی و بیمارستان‌ها و غیره، دیگه ما هرگز به اون دوران طلایی پیشین باز نگشتیم، بلکه در این دوران عملاً عصر شارحان ایجاد شد، یعنی شرح نویس‌های بزرگی بر کتاب بر کتب بزرگ پیشینیان پا به عرصه وجود گذاشتن. کتابی مثل تحفه سعدیه نوشت نگاشته قطب الدین شیرازی که شرحی است بر جلد یک قانون و یک کتاب بسیار معظمی است که فقط جلد یک قانون رو شرح داده و امثال هم که بسیار زیاد هست، نشان دهنده ورود ما به دورانی است که بیشتر شرح کتاب‌های گذشتگان رو می‌نوشتند و البته پزشکان بزرگی هم در این عصرها داریم، در این مدت داریم که انشالله در مورد این موارد بیشتر در جلسه بعد صحبت خواهیم کرد.
صحبت های دکتر آرمان زرگران رو درباره پیشینه طب سنتی شنیدیم. و ما همچنان در این شفاخانه میزبان شماییم. در برنامه امروز به یکی دیگر از کتاب‌های ارزشمند در طب سنتی ایران اشاره کردیم، کتاب تحفه السعدیه از قطب الدین شیرازی. قطب الدین شیرازی در تحفه السعدیه از مطالعات همه شارحان پیش از خود و از نظر محققان و حاشیه نویسان بر این اثر بهره برده. همچنین خلاصه ای از آثار جالینوس، رازی، ابن طیب، ابن صادق و ابو سهل مسیحی را نیز در این اثر گنجانده است. گفتنیست نسخه هایی از کتاب تحفه السعدیه قطب الدین شیرازی در مجلس، کتابخانه عمومی اصفهان، کتابخانه ملک و دانشگاه تهران، همچنین مدرسه عالی سپهسالار موجود است و البته مهمترین و کاملترین این نسخه ها در نسخه سپهسالار است. این نسخه در 5 جلد بزرگ منتشر شده. فرصت ما در این برنامه شفاخانه هم به پایان آمد. امیدوارم از بد ایام به دور باشید و خداحافظ.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
طبیبلر پرستانلار سلامتی کرویانلار آق کیملی فرشتلر ülkemizde kahramanlar vücuduyuz şemtek yanır ülkemize şan kazanır İranımız ışıklanır elin sönmez çırağısız bu milletin dayağısız siz candan ehsan verirsiniz eller için can verirsiniz Can verirsiniz, can verirsiniz Canın kurban olsun size O yuhusuz gözlerize İstiraplı nefseler Gölgeyizde dinceler Ey sağlık sen yerinde Başuca resmendeler Sevence Selameti koruyanlar Ak cimli firişteler Ülkemizde kahramanlar Vücuduyuz şemtek yanır Ülkemize şan kazanır İranımız ışıklanır Elin sönmez çırağısız Bu milletin dayağısız Siz candan ehsan verirsiniz Eller için can verirsiniz Can verirsiniz, kan verirsiniz Canım kurban olsun size O yuhusuz gözlerize İstiraplı lehzeler Gölgeyizde dinceler Ey sağlık sen yerinde Başuca resmendeler İndi bütün dünyada Ucalıptır adıyız Kabul olsun iddiler Hak sevence adıyız İstiraplı lehzeler Gölgeyizde dinceler Ay sağlık sen yerinde Başuca resmendeler Sevence
هادویه صبحتون بخیر همراهان ارجمند از پخش رادیو فرهنگ و بخش نخست برنامه‌ها همراه شما هستیم چون برنامه بعدی به طور مستقیم حضور شما تقدیم میشه من شماره تلفن‌ها رو اعلام می‌کنم 220-485 و 220-588-20 از این طریق میتونید مشارکت بفرمایید در موضوعی که همکاران گرامی بنده مطرح میکنند اما سامانه 30558 همیشه در اختیارتونه به اضافه روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 و یا سامانه 30162 و حالا از شما بزرگواران دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم به مدت 90